ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه دوم بهمن 1401 شمسی برابر است با 22 ژانویه 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم شهین بشیری اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعاتون برسونیم.
با سلام. نرخ برابری هر دلار آمریکا روز یک شنبه برای مدتی از مرز 45,000 تومان عبور کرد و بار دیگر به کانال 44,000 تومانی بازگشت. از آنجا که در حال حاضر نوسانات بازار لحظه ایست، نمی توان رقم دقیقی از نرخ‌های بازار ارائه داد، اما وبسایت هایی که نرخ برابری ارزهای خارجی را نسبت به ریال اعلام می کنند، دلار آمریکا را بیش از 44,800 تومان اعلام کردند. رویترز روز شنبه اول بهمن ماه در گزارشی اعلام کرد که ارزش پول ملی ایران در این روز به پایین ترین میزان خود رسید. این خبرگزاری دلیل افت ارزش ریال ایران را تحریم ها و انزوای فزاینده بین المللی جمهوری اسلامی اعلام کرد. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه درباره مصوبه پارلمان اروپا و قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی جلسه غیرعلنی برگزار کرد. پیش از این جلسه که با حضور وزیر خارجه و فرمانده کل سپاه برگزار شد، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت که اقدامات لازم برای مقابله با ارتش‌های کشورهای اروپایی در منطقه در دستور کار قرار خواهد گرفت. پارلمان اروپا 29 دی ماه به قطعنامه واکنش اتحادیه اروپا به اعتراضات و اعدام‌ها در ایران رأی داد و خواستار آن شد تا علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی و خانواده و نهادهای وابسته به آنها مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا شوند. یک روز پس از تصویب این قطعنامه، پارلمان اروپا با اکثریت قاطع به متمم طرحی رأی داد که در آن از اتحادیه اروپا خواسته شده نام سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. به دنبال تجمع خانواده‌های 15 نفر از اعضای یک مدرسه فوتبال در مشهد مقابل حراست اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی و شکایت به دلیل تعرض به فرزندانشان، وزیر ورزش خواستار بررسی این موضوع شد. حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان ایران گفته است که گزارش تعرض جنسی در یک مدرسه فوتبال در مشهد باید بررسی و در صورت صحت با عوامل آن با قاطعیت برخورد شود. ناصر فریاد شیران مربی وقت تیم نفت تهران و از افشاگران فساد اخلاقی در مدارس فوتبال گفته است در برخی از مدارس فوتبال افرادی وجود دارند که از بچه‌ها بهره برداری جنسی می‌کنند و حتی از مادران بچه ها هم سوء استفاده می شود. آقای فریاد شیران تأکید کرده است که برخی تیم ها در خوابگاه ها 10 بازیکن رده های پایه که سنشان بین 10 سال تا 20 سال است را در یک اتاق اسکان می دهند و همانجا نیز به آنها تعرض می کنند. صالح نیکبخت وکیل جعفر پناهی سینماگر سرشناس زندانی در اوین اعلام کرد که با وجود نقض حکم 6 سال حبس موکل خود از سوی دیوان عالی کشور، پرونده آقای پناهی با 3 ماه تأخیر به دادگاه تجدید نظر ارسال شد. این وکیل دادگستری به تصمیم جعفر پناهی برای اعتصاب قضا در صورت عدم ارسال پروندهش به دادگاه تجدید نظر اشاره کرد و افزود از مهر ماه که پرونده موکلش مشمول اعاده دادرسی شده، او عملا از حق قانونی خود مبنی بر آزادی موقت با قرار وثیقه محروم مانده بود. و ریحانه تراوتی عکاس و فعال مدنی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. در رأی صادر شده از سوی دادگاه، طراحی فعالیت‌های هدفمند در راستای جنبش زنان در ایران و ایجاد نیازهای کاذب در زنان از طریق تبلیغ جنبش میتو مصادیق عمل مجرمانه توسط این عکاس و فعال مدنی ذکر شده. ریحانه تراوتی یکی از زنان امضا کننده بیانیه اعتراض به آزار و خشونت جنسی در ایران در سینما و تئاتر ایران است.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و ما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیمروزی میشنوید. خبرگزاری AFP گفته است علارغم سرکوب تظاهرات، معترضان همچنان حکومت را به چالش میکشند. سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام کرده 14 نیروگاه این کشور از سوخت مازوت استفاده میکنند. در حالی که قیمت دلار امروز همچنان افزایش داشت، ابراهیم رئیسی گفته است وضعیت ارز، سکه و گرانی ها در کشور کاهشی خواهد شد. برای شنیدن این گزارش ها همچنان با مجله نیمروزی بمانید. خبرگزاری AFP در گزارشی گفته است با گذشت بیش از 4 ماه از اعتراضات سراسری مردم ایران علیه حکومت جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب‌های شدید اونها توسط نیروهای امنیتی، در حال حاضر کمتر شاهد تجمع و اعتراضهای خیابانی هستیم. اما با پایین آمدن ارزش پول ایران از ابتدای سال و فشار معیشتی بر مردم، میتوان انتظار داشت اعتراضهای بعدی مردم در ایران بستری اقتصادی داشته باشد. در همین زمینه با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی گفتگو کردم و ارزیابی او رو در این مورد پرسیدم.
بله، این گزارش خوب به درستی میگه که جامعه ایران مستعد اعتراضات زیادی است، به ویژه به خاطر بحران‌های اقتصادی، و این چیزیه که کارشناسای داخل کشور، حتی کارشناسای درون سیستم هم میگن. خوب در جمهوری اسلامی ما با یه حکومتی سر و کار داریم که حاضر نیست هیچ تغییر رویه‌ای بده. در بعضی از کشورهای جهان حکومت‌های سرکوبگر بعد از سرکوب یه مهار یک جنبش مثلا تغییر رویه دادن، رفاه اقتصادی رو زیاد کردن، روابطشون رو با دنیا بهبود بخشیدن، روابطشون رو مردم کشور خودشون یه خورده ترمیم کردن. جمهوری اسلامیشون ایش کدوم از این کارا رو نمیخواد بکنه. بنابر تحلیل که در همین گزارش اومده، این فرایند ادامه خواهد داشت، یعنی جامعه به این نتیجه رسیده که بدون حذف جمهوری اسلامی چیزی تغییر نخواهد کرد. و این یکی از جملات که به درستی در این گزارش اومده این هست که فرایندهای انقلابی معمولا مراحلی از آرامش نسبی و قریب و شورش رو به دنبال دارند. یعنی فرایند یه فرایند انقلابیه، یعنی جامعه به نتیجه رسید که حکومت جمهوری اسلامی اصلاح شدنی نیست و باید بره، اما این فرایند زماندار هست، یعنی نگاه های نزدیک بینانه اشتباهه، ولی این فرایند انقلابی مثل گذشته تاریخ ایران یا خیلی کشورهای دیگه فراز و نشیب داره. حالا الان یه دوره است که به علت سرکوب یا آرامشی رو مثلا ممکنه حکومت احساس بکنه، ولی دوباره موج‌های اعتراضی بعدی به ویژه به خاطر مسائل معیشتی و غیره میتونه این روند رو دوباره روی صحنه بیاره، این جنبش رو، و این فرایند انقلابی به سمت هدف نهایی حرکت خواهد کرد.
در این گزارش گفته شده که به دلیل سرکوب‌های شدید معترضان از سوی نیروهای حکومتی، ما کمتر شاهد اعتراضات خیابونی از سوی مردم بودیم. اما مردم معترض برای ابراز مخالفتشون با حکومت شیوه‌های دیگری رو پیش گرفتن. فکر می‌کنین که این تغییر شیوه چیه و چقدر تأثیر گذاره؟
وقتی وضعیت به گونه‌ای باشه که حالا میشه گفت فرایند انقلابی، نه حالا نقطه یا وضعیت انقلابی، اعتراض ادامه پیدا میکنه، ولی بنا به سرکوب حکومت میتونه تغییر شیوه بده. در همین گزارش هم اومده مثل نصب پلاکارد، آویزون کردن پلاکارد از پولها، آتیش زدن بنرها، شعارهای شبانه، شعار نویسی و دیوارها، و این حکومت هم کلافه کرده و این کلافه برخی از سرکوب هاست که بعد از مدتی فضای جامعه دپولیتیزه میشه، اصلا سیاست در واقع کنار میره، فضا غیر سیاسی میشه، فضای جامعه ایران به شدت سیاسیه. از هر روزنی مثلا تکفین، تشکیل، میبینیم 7 40، حتی سالگرد تولد قربانیان و شهدای این جنبش رو مردم میرن و قبرشون جشن میگیرن یا یادبود میگیرن. بنابراین اشکال مختلف، حالا اعتصاب هست، الان برخی از اعتصاب های سنفی مطالباتی دوباره به جریان میفته. مسئله اصلی از یه مدار بیرون و بالا نگاه کنیم اینه که دلایل و علتی که باعث این اعتراضات شده همچنان سر جاشه و چون دلایل سر جاشه، این دوباره به اصطلاح سر برخواهد آورد. الان در درون نظام هم مرتب هشدار داده میشه، چه در داخل کشور و چه حتی ایرانیان خارج از کشور. من الان یک نظری خوندم از گروه مفسر یا کارشناس سیاست خارجی از درون جمهوری اسلامی که گفتن ما حتی اگه بتونیم برجامو حل کنیم، با موضوع اوکراین هم حل بکنیم، جمهوری اسلامی بازی رو به ایرانیان خارج از کشور باخته، یعنی جایی که مردم در صحنه. در رابطه داخل کشور هم همینه، یعنی جمهوری اسلامی نخواد رفرم بکنه، یا رفرم یا سرنگونی. به نظر من راه سومی وجود نداره.
شما از اعتراضات ایرانیان خارج از کشور صحبت کردین. در شرایطی که ایرانیان معترض در ایران به دلیل سرکوب اعتراضات خیابانی ندارند، تظاهرات خیابانی ندارند، ایرانیان خارج از کشور با تظاهراتشون، با تجمعهای اعتراضیشون چه کمکی به ادامه این اعتراضات میتونن داشته باشن؟
ببین، حکومت‌هایی که سرسخت هستن، ایدئولوژیکن، رهبران لجباز دارن، اینا تا آخرین توانشون می ایستن و خب این ظاهر صحنه رو به گونه ای نمایش میده که گویی اینها شکست ناپذیرن، قدر قدرتند. ولی ما دیدیم در خارج کشور علارغم اینکه اروپایی ها میخواستن اسدالله اسدی رو تحویل ایران بدن، حالا به جایی رسیدن که مسببه برای تروریستی بودن سپاه تصدیق میکنن. و در داخل کشور هم همینطور هست، یعنی هر چقدر اعتراضات ادامه پیدا کنه، تشتت درون نظام بیشتر میشه، فروپاشی نیروی سرکوب بیشتر میشه، مردم با قدم آهسته رو به پیش میرن، هرچند در ظاهر مثلا ممکنه بکنیم همه چیز سر جاشه، ولی از درون داره حکومت فرو میپاشه، پایه هاش رو هم مردم دارن میلرزونن و ببیشه اگر این با بحران انتقال رهبری مواجه بشه، ممکنه یا حکومت بیاد دست به تغییرات و عقب نشینی های جدی بزنه، یا اینکه مردم دوباره انرژی جدیدی خواهند گرفت، هم روی اعتراضات معیشتی و هم در فرصت انتقال رهبری میان و دوباره میخواهند که این حکومت لرزان رو تکون بدن و بیاندازن.
گفتگوی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی. اما همونطور که میدونین، رادیو فردا جاییست که میتونین آزادانه نظر و مشاهداتتون رو با ما در میان بگذارید و حالا نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
مقدار جرم و جنایت و بزهکاری اینا در مشهد خیلی بالاست، در شهر مشهد حتی به نسبت جمعیت از تهران هم بیشتره. جرم و جنایت و خلاف و کیپ قاپی و زورگیری و تجاوز و کودک آزاری و همه چی. و باز هم همین جدیدن یه فاجعه تعرض به جنسی به یه نونهال تو فوتبال مشهد اتفاق افتاده. ما واقعا سوال برامون که این آقای علمال خدا میاد دهنش مثل تمساح وا میکنه و عربده میکشه و اراجیف و چرندیات میگه، چرا شهری که ایشون امامت جماعتشو بر عهده داره اینقدر فساد و فحشا و بزهکاری و جرم جنایت توش زیاده و چرا مشهد به این روز افتاده؟ ایشون مسئول اخلاقی و خودش اینجور که میگه اجتماعی جامعه این شهر رو بر عهده داره، بیا توضیح بده چرا اینقدر جرم و جنایت و این واقعا جنایت‌های اصلا عجیب غریب در این شهر اتفاق میفته که تو تاریخ ایران بی‌نظیر بوده. این جنایت‌ها اصلا نبوده. خب بیا جواب بده آقای علم الهدا، فقط میاد عربده میکشه و فحش و ناسزا به این و اون. یه جواب بدین، شهر رو چرا به کثافت خونه و لجن تبدیل کردی تو شهر مقدس؟
یه سوال از رهبرتون بکنید، آقای خامنه ای زردش نیستش که، رو گازش رو چجوری بهش میدن؟ اونجا شیر گاز کم نمیشه که. رهبر کارش درسته، خامنه ای خیلی کار درسته، خون مردم رو بمیک، زندگیشون رو داغون کن، ولی راحت زندگی کن، ولی مطمئن باش که راحت نخواهی مرد. تمام اینایی که کشتی تقاضاشو پس خواهی داد، زمان مردن وقتی رسید میبینی که چجوری زهرش میکشی. خامنه‌ای خونخوار.
آقای نوری‌زاد یک اصطلاحی داشتن به نام فندق مغز در مورد کسایی که در ایران در جایگاهی قرار دارن و چند گاهی با ریشی میجنبانن. گفتن زمستان سختی تو اروپا، برای مثال آلمان بیش از 40% ذخایر گازی خودش رو از روسیه تامین میکرد. با سرعت در بنادر مخزن ساختن برای ذخیره گاز، میزان موجودی بیش از پارسال در همین موقع است. یک لحظه هم برق نرفته. بعض خودشون هم یه نگاهی بکنن فندق مغزها. گاز که ما روی بزرگترین منابع گاز دنیا هستیم، ببینین این وضع گازرسانیه. بی ارزگی در چه حد؟ آخه چقدر آدم باید گیج باشه، یا اگرم هوشیار خیلی خودش به گیجی و نفهمی بزنه که اقدام کنه به همچی صحبتایی و بعد همه به ریشش بخندن. الان دوره‌ای که جامعه جهانی تسمه از گرده مفورا و آدمای یاوه‌گو و آدمای دو به همزن و جنگ افروز میکشه. دیری نیست که دهن گشاد این افراد دوخته بشه به وسیله مردم ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روز یک شنبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس کلیات لایحه بودجه 1402 را تصویب کرد. ابراهیم رئیسی که برای دفاع از این لایحه به مجلس رفته بود، از رشد اقتصادی 4%، روند کاهشی تورم و تحقق برخی دیگر از وعده‌های دولت از جمله ایجاد 1,000,000 شغل گفته است. رئیس جمهوری ایران در حالی از لایحه بودجه 1402 حمایت میکنه که به اعتقاد برخی از نمایندگان مجلس این لایحه از شفافیت لازم برخوردار نیست و در بسیاری موارد در مورد درآمدهای دولت بیش برآوردی صورت گرفته تا کسری بودجه جبران بشه. بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
تورم باید حتما علاج بشه و علاج اون به اینه که اقدامات اقتصادی ما به انجام اولا به نصف، یعنی در 1402 انشالله به نصف و بعد به طرف یک رقمی رفتن انشالله پیش بره.
این تنها یکی از وعده هایی بود که ابراهیم رئیسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 1400 به مردم داد. حدود یک سال و نیم گذشته و تورم نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه حتی طبق پیشبینی مراکز پژوهشی جمهوری اسلامی هم همچنان بالای 40% خواهد ماند. روز یک شنبه دوم بهمن ابراهیم رئیسی بدون ارائه آمار دقیق از نرخ شاخصهای اقتصادی کلان برای دفاع از لایحه بودجه 1402 به مجلس رفت و این گونه از دستاوردهای دولتش دفاع کرد.
تمام تلاش دولت این بوده که 1401 رو با رشد اقتصادی دنبال کنه، چون ما قبل از آغاز این دولت شاهدیم که 4% رشد رو و دهه 90 مشکلات بسیاری ما در این رابطه داشتیم، اما امروز شاهد رشد اقتصادی هستیم. قریب 4% رشد اقتصادی رو نشون میده. الان شرایط نشون میده هم رشد سرمایه گذاری رو، هم کاهشی شدن تورم رو و هم رشد در حوزه تولید را، و اینا نشانه های خیلی خوبی است.
آماری که مشخص نیست ابراهیم رئیسی از کجا آورده، چون در ایران میان مراکز آماری دولتی از جمله مرکز آمار ایران و بانک مرکزی هم اختلاف وجود دارد و در نتیجه آمار دقیقی منتشر نمی شود. رئیس جمهوری ایران پیشتر وعده نرخ رشد 8% را داده بود. حتی اگر آماری که ارائه می دهد درست باشد، باز هم به وعده خود در این زمینه عمل نکرده. این اولویت‌های دیگری است که ابراهیم رئیسی می‌گوید در لایحه بودجه 1402 به آن توجه کرده.
بهبود معیشت مردم، عدالت در پرداخت‌ها، کاهش تورم، صرفه‌جویی در هزینه‌ها، حمایت از بازار سرمایه که بارها مردم ما در هر کوی و برزنی به ما میگن آقا بازار سرمایه مورد حمایت قرار بگیره، هم اقدامات حمایتی امسال انجام شد، هم در دستور سال آتی است.
از مشکلات امروز اقتصاد ایران قیمت صعودی نرخ طلا و ارز است. رئیس جمهوری ایران میگوید وضعیت قیمت طلا و ارز به زودی کاهشی میشود. وعده هایی که با آنچه در بازار میگذرد همخوانی ندارند. اما انتقادها به لایحه بودجه 1402 کم نیستند. این گوشه ای از آنها از زبان علیرضا سلیمی، نماینده محلات و دلیجان در استان مرکزی.
واقعیت اینه که یه مقدار در لایحه 1402 بیش برآوردی داریم. حدود 400,000,000,000 بیش برآوردی. عزیزان من، واقعیت اینه که در بحث کالابرگ الکترونیکی ما مسئله ای رو، خطی رو، نوشته ای رو، عددی رو، رقمی رو در این لایحه نمیبینیم. و الان بحث مسکن ملی است. خب ما در حوزه مسکن قرار بوده سال گذشته 360 هزار میلیارد به این صندوق ملی واریز کنیم. الان چقدر در مثلا لایحه آمده؟ 30 هزار میلیارد. با این عدد آیا واقعا موتور مسکن در کشور به حرکت در میاد؟
برخی دیگر از نمایندگان میگویند افزایش 20% حقوق که در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شده با توجه به تورم بالای 40% منصفانه نیست. عده دیگری هم آمارهای ارائه شده توسط رئیس جمهوری را خطا و غیر واقعی می دانند. برخی از منتقدان هم میگویند دولت با کاهش ردیف بودجه در مورد برخی طرح‌ها مشکلات زیادی به وجود خواهد آورد. از جمله رئیس سازمان غذا و دارو گفته اعتبارات مربوط به یارانه شیر خشک و داروهای بیماری‌های صعب العلاج و طرح دارویاری به شدت کاهش یافته.
گزارش مهدی بیگی رو شنیدید. اما سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید 14 نیروگاه این کشور از سوخت مازوت استفاده میکنند. بنا به اطلاعات این سازمان روزهای هوای پاک در سال 1400 نسبت به سال 1399 5% کاهش داشته. همچنین کلان شهرهای تهران، مشهد، اهواز، اصفهان و کرج در طول سال گذشته کمتر از 10 روز آسمان پاک رو دیدند. رویا ملکی در گزارشی به چرایی مازوت‌سوزی در ایران و عوارض اون بر سلامت عمومی مردم پرداخته که با هم میشنویم.
مازوت‌سوزی توی اصفهان، این اتاق گازی که آخوندها بر علیه مردم خودشون دارن استفاده میکنن.
مازوت‌سوزی نفس اصفهان را گرفته است. مقامات مسئول استان حتی دیگر وعده هوای پاک هم نمی دهند و می گویند دستور مازوت‌سوزی خارج از ید قدرت آنهاست و به طور متمرکز از تهران صادر شده. از تهران هم رئیس سازمان محیط زیست تنها به یک معذرت خواهی از اصفهانی ها بسنده کرده. علی سلاجقه همین چند ماه پیش گفته بود اصفهانی ها امسال مازوت نفس نمی کشند.
اصرار و پافشاری زیادی که در دولت کردیم، مسائل متعددی که اتفاق افتاد، نیروگاه اصفهان انشالله امسال ما بحث مازوت سوزی رو نخواهیم داشت.
نه تنها نیروگاه شهید منتظری اصفهان که به گفته سازمان حفاظت محیط زیست ایران این روزها از بین 16 نیروگاه بخار در کشور 14 نیروگاه مازوت سوزی دارند. وزارت بهداشت هم اعلام کرده شهرهای تهران، مشهد، اهواز، اصفهان و کرج در طول سال گذشته کمتر از 10 روز هوای پاک داشتند. حالا مازوت سوزی ها در نیروگاه ها و صنایع ایران علنی شده. سام خسروی فر متخصص و تحلیلگر محیط زیست مقیم کانادا میگوید جمهوری اسلامی مجبور به استفاده از سوخت مازوت است.
بر اساس قوانین مقررات موجود استفاده از مازوت که گاهی نفت کورم بهش میگن در کارخانه ها و صنایع و حتی نیروگاه ها ممنوع، نزدیک به شهرهای بزرگ به خصوص شهرهای مثل تهران و اصفهان که ابر شهرهای دست به گریبان آلودگی به هوا شناخته میشن. اما خب به دلیل شرایط موجود، به دلیل وضعیت بد اقتصادی، به دلیل اینکه مازوت ارزون ترین سوخت موجوده و خب مشتری هم نداره و وقتی که گاز در مضیقه هم هست، تحریم‌ها هم خب مؤثر بوده در فروش مواد نفتی و سایر مواد مشتق از نفت، اینه که چاره‌ای ندارن جز این که مازوت رو خودشون استفاده کنن در داخل و طبیعتاً سلامتی مردم و نابودی منابع طبیعی البته هیچ وقت اهمیتی نداشته. این سردرگمی، این سوء مدیریت که دیگه اسمش نمیشه گذاشت، میشه گذاشت فساد در مدیریت، باعث شده که ما با شرایط امروزی مواجه باشیم و روز به روز هم وضعیت متاسفانه بدتر میشه.
پیشتر مقامات جمهوری اسلامی به قول خودشان با مصلحت اندیشی استفاده از سوخت مازوت را کتمان می‌کردند، حالا اعلام اعتراف استفاده از سوختی که حتی قانون محیط زیستی نیمبند خودشان هم آن را منع کرده.
با توجه به شرایط موجود به نظرم ماده 18 قانون هوای پاک در خور توجهی که در اون وزارت نفت رو مکلف میکنه سوخت استاندارد ملی مصوب عرضه کنه. اسم هم برده این سوخت ها کدومن؟ بنزین، نفت گاز، نفت کوره یا همون مازوت و نفت سفید. و سازمان محیط زیست هم موظفی که از تولید سوخت غیر استاندارد جلوگیری کنه، اما هیچ جریمه‌ای برای وزارت نفت در نظر گرفته نشده.
در این شرایط مقامات یا عذرخواهی می‌کنند یا وعده پیگیری می‌دهند. مابقی هم تنها راهکارشان دعا برای وزش باد و ریزش باران است، اما گویا باد و باران و تعطیلی‌های بی‌حساب و کتاب هم شش‌های ابرشهرهای آلوده به مازوت را باز نمی‌کند. خروجی سوخت مازوت در هوا انتشار گاز خطرناک دیوکسید گوگرد است. محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا، میگوید آنچه در نیروگاه میسوزد مازوت نیست، سرمایه و سلامتی اجتماعی است.
سوخت مازوت در نیروگاه ها به خصوص مازوت ایران که حاوی گوگرد بسیار بالاتر از استاندارد هست میتونه هم تأثیرات مخربی بر روی افرادی که در حوالی این نیروگاه ها زندگی میکنن داشته باشه و هم بر افرادی که بسیار دورتر از اون زندگی میکنن. وجود ذرات معلق ناشی از سوختن مازوت در هوا و ترکیب اون با بارون، مه و برف میتونه بارونهای اسیدی رو به وجود بیاره که این به نوبه خودش هم بر محیط زیست باعث افتادن زودتر درختان و تشدید میزان سیل بشه و در افراد هم افزایش بیماری های قلبی و عروقی رو شاهد هستیم و هم این که بیماری های تنفسی به خصوص افزایش حملات آسم رو ما مشاهده میکنیم و علاوه مشکلات پوستی هم بسیار دیده شده. درد قفسه سینه، مشکلات تنفسی، قرمزی چشم هم همراه با اون در افرادی که در حوالی نیروگاه ها زندگی میکنن بسیار دیده میشه.
وزارت بهداشت گزارش داده که سال 1400 در 27 شهر آلوده ایران حدود 21,000 مرگ منتسب به آلودگی هوا گزارش شده. این آلودگی بیش از 11 میلیارد دلار خسارت روی دست کشور گذاشته است. طبق قانون هوای پاک 23 دستگاه به صورت غیر مستقیم و 19 دستگاه به صورت مستقیم در مدیریت و کاهش آلودگی هوای کلان شهرها نقش دارند، اما هر سال هزاران تن بی هوا جان خود را از دست می دهند.
به رادیو فردا گوش می کنید. جارد گنسر، وکیل سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی، شامگاه جمعه با انتشار یک رشته توییت از وضعیت بد جسمانی موکلش در زندان اوین خبر داد. آقای گنسر در صفحه کاربردی توییترش نوشت که مسئولان زندان اوین از موکلش خواستند تا به اعتصاب غذای خودش پایان بده تا تحت مراقبت‌های پزشکی قرار بگیره. آقای نمازی روز دوشنبه 26 دی ماه در نامه‌ای به جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، اعلام اعتصاب کرده بود. این شهروند دو تابعیتی تقریبا 7 ساله که در ایران زندانیه. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
جارد گنسر، وکیل سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی محبوس در ایران، شامگاه جمعه در یک رشته توییت خبر داد که مسئولان زندان اوین در روزهای گذشته به صورت مکرر از موکلش خواستند که به اعتصاب غذای خود پایان دهد تا تحت مراقبت‌های پزشکی درمانگاه زندان قرار گیرد. اما این زندانی دو تابعیتی به رغم احساس ضعف شدید و کاهش وزن همچنان به اعتراض خود از طریق اعتصاب غذا ادامه می‌دهد. پیشتر نیز وکیل این زندانی دو تابعیتی طی یک بیانیه مطبوعاتی گزارش کرده بود که آقای نمازی در سلول انفرادی و با محرومیت از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی و تحت شکنجه‌های جسمی و روانی قرار دارد. روز دوشنبه 26 دی سیامک نمازی در نامه‌ای به جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، اعلام اعتصاب غذا کرد. آقای نمازی در این نامه از آقای بایدن درخواست کرد که تمام گروگان‌های آمریکایی در ایران را به آمریکا بازگرداند و برای مدت 7 روز تنها روزی 1 دقیقه به مصائب آنها در زندان جمهوری اسلامی فکر کند. این زندانی دو تابعیتی در نامه خود به جو بایدن خود را دارنده عنوان طولانی مدت ترین گروگان ایرانی آمریکایی در تاریخ معرفی کرده. شبکه آمریکایی NPR هفته گذشته با انتشار مقاله‌ای به این موضوع پرداخت و نوشت که نمازی به رئیس جمهوری آمریکا گفته که کسانی که او را در ایران اسیر کردند با تمسخر این لقب را به او یادآوری می‌کنند و از تلاششان برای تحریک او به پاسخگویی لذت می‌برند. سیامک نمازی از پاییز سال 1394 زمانی که هنوز دولت باراک اوباما در آمریکا بر سر کار بود در ایران بازداشت و به اتهام همکاری با دولت خارجی به 10 سال زندان محکوم شد. آقای نمازی در نامه خود به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نوشت که در زمان وقوع توافق برجام در سال 1394 دولت وقت آمریکا به او وعده داد که ظرف چند هفته زمینه آزادی او را فراهم کند، اما اکنون بیش از 7 سال از آن زمان گذشته و 2 رئیس جمهور در آمریکا تغییر کردند و وی همچنان در زندان اوین تهران به سر می‌برد.
با اتمام گزارش مهران کریمی به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه با ما بودید.